أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه رب صل على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان بخش اول از 37 جلسه قطره ای از دریای معارف رضوی. سلام علیکم مرد خوب. سلام علیکم. ما در آغاز نکته 40 از نکته های مربوط به حضرت رضا سلام الله علیه بودیم. من اون جمله مد نظر رو میخوانم، بعد با هم دیگه توضیحش رو عرض میکنیم. نکته های بعدیش کم کم یه خورده به اصطلاح سنگین‌تر و نیازمند دقت بیشتری. نکته 40 این است که وقتی مأمون حضرت رو اجبار میکنه به پذیرش ولایت عهدی و حضرت نمیپذیرن، نهایتاً عصبانی میشه و یه همچین جمله ای رو میگه که به خدا سوگند اگر ولایت عهد مرا قبول نکنی گردنت را بزنن. خب پس تا اینجا تهدید پیش می رود. خاطرم است که در دوره ای از مباحث اشاره به این پذیرش ولایت عهدی توسط حضرت رضا سلام الله علیه داشتیم که یکی از جنسای گفتگو این بود که حضرت فرموده بودن که مثلا تو می خواهی من این رو بپذیرم تا به مردم بگی که علی ابن موسی رضا اهل زهد و دوری از دنیا نیست، چون دستش به حکومت نمی رسیده مثلا چنین پرهیزی رو داشته و گفتگوهایی که انجام می شود. حضرت در مقابل این جمله او برمیگردن میگن حق تعالی نفرموده است که من خود را به مهلکه اندازم. هرگاه جبر می نمایی قبول می کنم به شرط آن که کسی را نصب نکنم، احدی را از ننمایم و رسمی را بر هم نزنم و احداث امری نکنم و از دور بر بساط خلافت نظر کنم. خب تیکه مد نظر همین بخش اول فرمایش حضرته که فرمودن من از سمت خدای متعال دستور ندارم که خودم را به هلاکت بیندازم. اینجا ذهنمون متبادر می شود به این بحث که پیش از این هم اشاره کرده ایم، این که اهل بیت علیهم السلام چه کنند یا چه نکنند دستور و عهد الهیه. یعنی الان اگر کسی برگرده بگی که حضرت رضا سلام الله علیه باید شمشیر می کشیدن، باید یارانشون رو خبر می کردن، باید مبارزه می کردن، خب حضرت هم چیکار نکردن. جمله حضرت هم جالب التین سندشو در عیون اخبار و رضام گفته، ولی حالا اینجام که ترجمهش رو برده همینه، حق تعالی نفرموده است. یعنی خدا دستور نداده اینجا تو خودت را در موقعیتی قرار بدی که کشته بشوی. پس ما میتوانیم این نتیجه رو بگیریم که هر کشته شدنی مورد رضای خدا نیست و هر فرار از کشته شدن و یا پرهیز از قرار گرفتن در موقعیت که آدم کشته بشود دور از رحمت و عنایت خدا نیست. اگر شما با رضای خدا شدید خانواده شهید، خب تاج سر ما. اگر در مسیری غیر از رضایت خدای متعال یکی از عزیزانتون کشته شد، خب ما برای مصیبت که دیدی ناراحتیم، ولی اون تاج سری که خانواده شهیدی دارد نداریم. یعنی هر اتفاقی که آدم بیفته و جان فشانی که بکنه لزوماً مأجور نیست. لزوماً شما مثلا طرف به خاطر یه لنگ کفش دعواش بشه، به خاطر یه ورود ممنوع دعواش بشه، ما لزومی نداره. سالها پیش اگه یادتون باشه یه بار فکر میکنم تو منطقه سعادت آباد یه نفری کس دیگری رو مثلا مورد ضرب و شتم قرار داده بود، بعد جامعه شناسان اومده بودن تحلیل کرده بودن و یه عده روانشناسان که چرا مردم واکنش نشون ندادند. خب من به اصل اون تحلیل کاری ندارم، ولی سوالم اینه به عنوان یک کسی که میخوام الان بر مبنای شرعی سوال بپرسیم، میخوام بگیم آیا حالا هر جا دو نفر با هم دعواشون شد، یکی چاقو کشید اون یکی اسلحه کشید، ما حتما باید مداخله کنیم یا نه؟ اون زمان توی اون تحلیل ها یکی از نتایجی که میگرفتن این بود که مردم نسبت به این اتفاقات بی تفاوت شده اند. بعد میگفتند یکی از عللش این است که مردم خودمحورتر شدن، برای آینده خودشون مثلا ارزش بیشتری قائلن تا دیگری مثلا یا سلامت دیگران. من این تحلیل رو رد و اثبات الان نمی کنم، ولی سواله. میگم آیا ما باید مثلا در نظام تربیتیمون به بچه ها یاد بدیم که هر کسی در کنار هر مسیر جاده‌ای در هر ساعتی از شب در بی بنزین گرفته ازش باید وایساد یا نه؟ سوال. آیا هر کسی به آدم خلاصه گفتش که من خیلی به شما علاقمندم، آدم باید بهش پاسخ مثبت بده یا نه؟ یه بار شاید این خاطره رو تعریف کردم، تو بیمارستان روزبه یه خانمی رو آورده بودن و مثلا به عنوان کسالت بستریش کرده بود. بعد علت بستری کردنش این بود که خب تقریبا به کسی جواب رد نمیداد در جامعه و تو ذهنش هم این بود، میگفتش که خب بالاخره اونایی که به من مراجعه میکنن یا سلامه من چون خونه فامیلتونه دیگه چیزی عزم کنم سلامه، میگم من نمیتونم به کسی جواب رد بدم، اینا بالاخره خب حتما بندگان خدا مثلا نیازی دارن، مراجعه کردن، درخواستی داشتن. خب ببین این به این درجه میرسه که میارم بستریش هم میکنن. یا آخه این که نشد که نظام جامعه اینجوری. حالا بلا نسبت این مثالی که زدیم، سلام علیکم، خوش آمد، سلام سلام سلام. این وقتایی که شما خیلی به موقع میایین همچین تن من میلرزه، میگم بعدش کجا مهمونی دعوت هم میخوام برم. آها یعنی به موقع که میاین یه هم میگم خب این امرو کجا میخواد بره چه ساعتی، اینجوری میشم یه قدمتون سر چشم. بالاخره ما یه بارم هم دیگر رو ببینیم خوشحال میشه. خیلی خوش آمدین، سلامتش. ما از این یه نظام تربیتی پس در آوردیم که آیا فرزند من باید دائم در موقعیت ایثارگری قرار بگیره؟ عنوان سوال. آیا هر کسی مدادشو نیورده بود بچه من باید مداد چه بده؟ سوال. آیا حالا یه اعتراضی که من یه بار به یکی از مسئولین مدرسه فرزندم کردم، مثلا خانم فلانی مثلا در دوران شیمی درمانی بودن، گفتم خب حالا ایشون در دوران شیمی درمانی بودن ما برای سلامتشون دعا میکنیم، ولی قربانیش که نباید بچه های کلاس باشن که. یعنی تعادله یه خورده ممکنه دشوار باشه، ما الان تو مثال ها مساق رو قطعی نمیکنیم، ولی الان از فرمایش حضرت رضا علیه السلام رو میفهمیم که حضرت در موقعیتی قرار گرفتن که الان شما ببینید در طول تاریخ چقدر کتاب برای تحلیل پذیرش ولایت عهدی حضرت رضا علیه السلام نوشته شده و هنوز مردم ممکنه از پس بحث بر نیان، در حالی که حضرت میگن آقا من اینجا دستور دارم بپذیرم، اونجا دستور دارم نپذیرم، تموم شد. اطاعت خداست. چرا عده زیادی در ماجرای حضرت سید الشهدا علیه السلام به مشکل و گاهی به انحراف میفتن؟ برای اینکه تحلیل ها میشه تحلیل های بشری، اگه شما قاعده‌ای به نام قاعده دستور خدا را آوردی، بعد این سؤال روشن میشه. امام حسین علیه السلام تو مدینه میتونستن درگیر بشن؟ بله، تا دم درم برادرها و اصحاب آورده بودن، ولی درگیر نشدن. چرا؟ دستور نیست. دستوری که اونجا درگیرش میشد، همون اول با سپاه هور درگیرشن میشد، دستوری نیست. منتها نظام و وقتی شما با ادبیات بشری تحلیل بکنی یه جور در میاد. راجع به
حضرت رسول چی؟ یعنی با این
سلام الله
شما میفرمایید سلام خدا خدا سلام الله. خب حضرت رسول، خب دیگه من معنی هایی اینه که ما باید ایشون الگو بگیریم دیگه، ایشون اسوه حسنه معرفی شدن. خب ایشون هم طبق زمان خودشون عمل میکردن، طبق مولد خودشون
نشون میده معنای اسوه و اسوه حسنه ای که در دستور قرآن آمده است یه معنای دیگه است. اگر معناش این بود مثلا فرض بفرمایید شما وظیفه داشتی، سلام علیکم، شما وظیفه داشتی انواع کارهایی را به پیغمبر اقتدا کنی و انجام بدی، هیچ کدومش الله انجام نمیدی که. مثلا حضرت مهاجرت کردن از اون شهر، اینجا هم شهر گناهه، شما چرا مهاجرت نمیکنی؟ ببین، به عنوان یه تذکر اخلاقی در ایام 17 ربیع یا آخر ماه صفر، اگر یک منبری این را بگوید و بعد بگه خاتم الانبیا اهل انفاق بودن، مردم انفاق کنید، اهل تواضع بودن تواضع کنید، اهل بخشش بودن بخشش کنید، این تذکر قشنگه، به اون آیه میخوره. ما هم رد نمیکنیم، چیکاره باشیم بخوام رد کنیم؟ حضرت آیت الله داره صحبت میکنه، ما میگیم چشم. خب ولی اگر شما از این خواستی این معنا رو در بیاری که من الان باید به سیره رسول خدا عمل کنم، من میگم به کدام سیره رسول خدا؟ سیره مکیشون یا سیره مدنیشون؟ شما اگه گفتی به سیره مکیشون، میگم چرا؟
هم اینجا یعنی هم بس به وجود میاد که تحلیل باید
بشه. آها، وقت من قدرت تحلیله وحی الهی بر پیغمبر و عقل کل و نور نخست و برترین شخصیت عالم خلقت را ندارم، اصلا من کجا، پیغمبر کجا؟ من وقتی قدرت تحلیل ندارم، یا باید از بافتنی استفاده کنم، دوتا زیر دوتا رو، البته که دوتا زیر یکی رو بهتره، سفته همشه، یا باید از تحلیل های بشری این گونه استفاده کنم، یا باید سکوت کنم. و لا تخف ما لیس لك به علم. بله؟ من نمیگم، دارم میگم یکی از این دوتا کار رو باید بکنم دیگه. شما میگی من میخوام به سیره پیغمبر عمل کنم، میگم کدام سیره شون؟ سیره مکیشون یا سیره مدنیشون؟ سیره صلح حدیبیه شون یا جنگ بدرشون؟ کدام سیره و چرا؟
آقای فرادن، با این حساب و توجه خود امام زمان هم همین مسئله هست، یعنی ما که قدرت تحلیل عملگرد امام زمان هم با این حساب،
ما قدرت تحلیل نداریم، ما پذیرش دستور داریم. ما باید ببینیم، ما الان باید نشد رفتی قدم بعدی رو الان من باید نمیام. من میگم شما در عصر حکومت حاکمی به نام حجت ابن الحسن العسکری صلوات الله و سلام علیه زندگی میکنی، باید مطابق دستور او عمل کنی. شما چرا دنبال دستور از سجاد میگردی؟ چرا میگی من باید به سیره از سجاد عمل کنم، او باید به سیره امام باقر عمل کنه؟ چرا؟ از کجا اینو میگی؟ من وارد اون تیکه نشدم که بعد در واقع با شما پیش بیام. من میگم الان این هر جاش ایراد مبنایی داره بگی. من میگم یه موقع شما میگی آقا من موظفم مثلا برم الان این خونمو بفروشم، میدانم شرعا حجت برام تمام شده، این خونه رو باید بفروشم. میگم خیلی خوب، برو بفروش، حجت باید بر شما تمام شد دیگه، تمام شد برو بفروش. ولی یه موقع میگی من این خونه رو میفروشم چون امام حسن مجتبی خونه‌شو فروختن،
فرض کن میگم خب حضرت صادق که نفروختن که، چرا امام مشتبه حضرت صادق سلام الله علیه؟ این یه ایراد مبنایی داره. ببین برای تهییج جامعه ممکنه شما استفاده کنی، برای آرام کردن جامعه ممکنه استفاده کنی. ظاهرا رئیس جمهور فعلی هر دوی اینا رو استفاده کرده. خب مثلا فرض کنید فرمودن که کربلا درس مذاکره است، در حالی که تا دیروزش مثلا ما فهم کردیم کربلا درس مبارزه است. خب حالا این تحلیله رو وقتی شما منتسب به امام حسین میکنی من گیر پیدا میکنم، میگم چرا امام حسین؟ چرا فقط اون 10 روز امام حسین؟ چرا فقط اون 3 روز امام حسین؟ چرا اون نصف روز امام حسین؟ امام حسین در سن چند سالگی به شهادت رسیدن؟ خب بقیه آره، یعنی هر کدومتون امام حسیناتون یه تاریخی به شهادت رسید. امام حسین علیه السلام بقیهش چی شد؟ بقیه امام حسین چی شد؟ بقیه عمر حضرت چی شد؟ یک ضربه امامتی فکر کنم زدیم که آره چیز شد. ولی این بحث خیلی دقیقیه، مبنایی نگاه را به امامت تغییر میده. منتها دقت کنید من از یه جایی به بعد الان با شما نیامدم. یعنی این که شما میگی الان پس وظیفم چیه؟ میگم برو وظیفت پیدا کن. شما میگی تو برای من تعیین وظیفه کن، میگم من چیکاره باشم؟ من خودم تو وظیفه خودم فرض کن موندم. ولی اگر شما خواستی کاراتو به هر کدام از معصومین میخور توجیه بکنی، اونجا من ایراد دارم. شما میخوای ابو حمزه بخونی، بگو آقا مستحب است ابو حمزه خواندن و خیلی هم خوبه، هست سجاد هم این کارو میکردم، منم شبایی که بتوانم میرم ابو حمزه. ولی اگه بگی سیره ما سیره امام سجاد علیه السلام است، میگم چرا سیرتون سیره امام رضا نیست؟ چرا سیرتون سیره امام جواد نیست؟ میدانید مأمون وقتی که ولایت عهدی رخ داد، یک دختر بالاجبار به حضرت رضا علیه السلام تجویز کرد، یک دختر بالاجبار به حضرت جواد سلام الله علیه. حتی حضرت جواد سنشون هم کم، گفت نه حتما باید با ما فامیل شیم. خب قاتل حضرت جواد را به حضرت جواد تزویج کرد. خب حالا ما میایم الان میخوایم به سیره کی عمل کنیم؟ شما یه خورده بد اخلاق باشه بفهمین اینا مثلا مادرزن، اصلا نگیم بد اخلاقه، بفهمین مادرزن رئیسه، شما حساب کار خودتون میکنه هم اول. یعنی فکر میکنی الان یه زن رئیس میخوای یا مرعوس یا جفت یک؟ حضرت جواد علیه السلام قاتل خودشون رو میپذیرن، چه به سیره حضرت جواد عمل نمیکنه؟ پس اینجا بحث رو جمع کنیم. اب نداره، این بحث امامتیه بحث ارزشمندیه، انشالله که مفیدتون واقع می شود به عنایت صاحب الزمان. من طبق همیشه میگویم آقا اگر این بحث من ایرادی داشت مطابق روایات، مطابق گفته های معصومین علیهم السلام، مطابق استدلال های محکم، بگید. من نه حرفم را به کسی منتسب میکنم، نه چون کس دیگری همین جمله را بگوید این حرف را میزنم. چیزی که میابم خدمت شما عرضه میکنم بی هیچ حاشیه. هر جا شیراد داره شما بگید، بگید با اونجا نمیخونه. ولی خلاصه بحث این شد که ما توان و قدرت تحلیل فعل امام را نداریم، ضمن این که در عمل کرد امام یک عنوانی وجود داره به نام دستور خدا که روایاتش هم هست که در زمان شهادت پیغمبر برای هر کدام از معصومین در واقع رقعه آمده است، هر کسی به امامت میرسد این رقعه را باز میکنه. ما را حضرت صاحب الزمان هم فکر میکنم توی کور توی یا زیتوا یا یکی از این کوههایی که مشهوره، اونجا خلاصه حضرت این رقعه را باز میکنن و مطابق دستور عمل میکنن. الان حالا اینو شک کردم که کجا بود، یعنی الان هم حضرت اون رقعه نهایی قیام را باز نمیکنن، اونجا باز میکنن. هر کدام از اهل بیت با دستور خدا عمل میکنن. خب ما تا اینجاش مشکل نداریم، هر کاری میکنن تاج سر ما. مشکل ما اونجا میشود که من بر اساس میل خودم فعل خودم را با نسبت به یکی از حجتهای خدا موجه جلوه میدهم، ایجا ایراد پیدا میکنه. یه نکته جالب براتون بگم، همه شما شنیده اید حتما که هر کسی از پیش خودش قرآن را تفسیر کند جایگاهش آتش است. تفسیر به رأی قرآن دو حالت داره. یک حالتش این است، یکی از حالتاش اینه که شما یک ذهنیتی داری، میری در قرآن جستجو میکنی، برای ذهنیتت شاهد مثالی پیدا میکنی. یکی از مدل های تفسیر به رأی قرآنه. خب حالا ما الان میخوایم ولایت عهدی را بپذیریم، میگردیم ببینیم کدوم یکی از معصومین ولایت عهدی را پذیرفتن. میخوایم با یک زن خبیثه ای ازدواج کنیم، نگاه میکنیم میبینیم کدام یکی از اهل بیت با این خبیثه ای ازدواج کردن. میخوایم با هر کار میخوایم بکنیم، میگردیم به یه تعبیری، یه نوع تفسیر به رأی دیگه. مثلا تو کجا، مقام امام کجا؟ تازه ما این عنوانی که دخیل کردیم خیلی مهم بود. چی بود این عنوانه؟ این عنوانی که بر عدم توانمون بر تحلیل فعل امام عمل کرده امام اضافه کردیم چی بود؟ خانما بگن. نه 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 نه، امر خدای متعال، دستور خدا. یعنی نه تنها من درکی از مقام امام ندارم، نه تنها عقل من کجا، تدبیر و دانش امام کجا، نه تنها علم من کجا، علم امام کجا، نه، خدا دستور میگیره مطابق دستور عمل، ببخشید حجت خدا دستور میگیره مطابق دستور عمل میکنه. من راهی به اون سیستم دارم، شما راه دارید برید عمل کنید. اگر راه ندارید باید چیکار کنیم؟ راجب فعل امام شما نمیتونی حرف بزنی. اگر از پیش خودت تحلیل کردی، به چاه ویلی که صالح نجف آبادی افتاد میفتی، به چاه ویلی که دیگرانی که تحلیل کردند افتادن میفتی. ما نهایتا میتوانیم گزارش بدیم. یه نکته نبوتی بگم، درباره نبوت هم ما همین کارو میکنیم. شما این برگه رو در کلاس آقای یوسفی رو کن، بعد ببین آقای یوسفی دیگه دفعه بعد میگه شما بفهمید ما استفاده میکنیم. ما در موضوع نبوت نمیتونیم نبوت را تحلیل کنیم. تنها کاری که میکنیم اینه آنچه که در طول تاریخ نبوت رخ داده گزارش میکنیم. یعنی اگر جور دیگری رخ داده بود، جور دیگری گزارش میکردیم. ما اصلا راهی به اون فضا نداریم. وقتی راهی به اون فضا نداریم، هیچ کار نمیتونیم بکنیم. یعنی وقتی شما نگاه میکنیم، اینی هم کلاسیات، هم دوستات، رفقات تو بحث نبوت هی دارن دست و پا میزنن، شما این کلید از تو جیب در بیار، بگو آقا ما تحلیل میکنیم، نه که داریم الان با همدیگه پیدا میکنیم سیستم نبوت را. نهایت کار ما اینه که خدا در موضوع نبوت چه کرد، ما گزارش میکنیم. وقتی گزارش کردیم، میشود اتفاقاتی که در حیطه نبوت افتاده. اگر خدا جوری دیگری عمل میکرد، ما اونجوری گزارش میکردیم. اگر امیرالمؤمنین قیام میکرد، ما شواهدی بر این که چقدر حسن است و ستودنی است قیام حضرت در اون زمان باید ارائه میکردیم. امام امیرالمؤمنین علیه السلام به اصطلاح خانه نشین بشن، چون کلمه سکوت رو درست نمیدونیم، خانه نشین بشن، باید شواهدی را مبنی بر این بیابیم. ما نه که توجیه کنیم، ما هیچی هم پیدا نکنیم، هر چه آن خسرو کند شیرین بود. ما تلاش داریم میکنیم توضیحات ظاهری عقلانی بشری بدیم. امام حسن مجتبی قیام میکرد، باید میکوشیدیم از فرمایشات حضرت، از شواهد تاریخی، دلائلی را که مخاطبان ما دنبالشن براشون بیاریم که باید حضرت هم کار میکرد. حضرت صلح کند، همین تلاش را میکنیم. چرا؟ چون اول ما یه باور اصلی را تثبیت کردیم. ما از این ور شیپور شروع نمیکنیم بدمیدن، اون ور باورمون این است که هر چه آن خسرو کند شیرین بود، چون مطابق دستور خداست. اصلا شما نیا کن تحلیلمون به امامت تغییر میکنه. الان خوب است امام زمان غایب باشن، از کجا میگی؟ اما اگه بگی الان امام زمان غایبند، بعد جستجو میکنی ببینی آیا میتوانی در فرمایشات حضرت و آباء معصومشون شواهدی و دلائلی در حکمتهای غیبت بیابی یا نه، تازه وقتی پیدا کردی میگی به نظر میرسد این پنج شیشتا از جمله حکمتهای غیبت، علت اصلیش هم نمیدونی. تعارف نده خواهد، نمیدونیم، میگیم نمیدونیم دیگه. الان واقعا فکر میکنم یه دور تغذیه میخواد اگه آبم باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرد.